صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای روح ایزدی، با شمشیر تیز حقیقت، یعنی با افکاری که هر نوع تظاهر و بهانه تراشی و سوء تفاهم را کنار بزند و تا عمق وجود ما رسوخ کند، با من و با شنوندگان عزیزم سخن بگوی، تا اینکه بدون آنکه احتیاج به دلیل تراشی و جر و بحث داشته باشیم، حقایق آسمانی و ملکوتی تو را درک کنیم و بپذیریم. ما را در این راه ای خداوند تقویت فرما، تا ما دالم عمر در حقیقت تو عمر را به سر آورده و زندگی کنیم. بار الها، اکنون که حقیقت تو را، یعنی کلام مقدست را غذای روح و روان خود می کنیم و آن را مطالعه می نماییم، تمنا این که وجود ما را تسخیر کن تا در کلام تو ما بقی عمر به سر آید. این دعا را به نام کلمه آشکار شده تو، یعنی عیسی مسیح کلمت الله، می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند پیام و نبوت های میکای نبی، 33 بخش از تورات مقدس. یک بار دیگر بهترین درودهای قلبی خود را تقدیم شما حق جویان و طالبان راستی و عاشقان خدا نموده و با نام خدای محبت، پدر آسمانی و قادر مطلق که خالق و صاحب همه ماست، از شما عزیزان دعوت می کنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به صفحه 1346، یعنی فصل دوم از کتاب میکای نبی، بکشایید تا در ادامه مطالعه پیام او و نبوت هایی که خدا به این برگزیده خود عطا کرده است، از آیات 6 گفتار آسمانی را با یکدیگر مطالعه کرده و ببینیم که خداوند یکتا از آنچه که در گذشته به نبی خود عطا کرده است، امروز برای ما چه پیامی دارد و چه چیزی ما میتوانیم از خداوند یاد بگیریم. میکای نبی یکی از برگزیدگان خدای تعالی بود که در قرن 7 قبل از میلاد مسیح، وقتی که در دهکده به نام مورشتی واقع در 40 کیلومتری جنوب اورشلیم زندگی میکرد، از طرف یهوه خدای یکتا دعوت میشود، برگزیده میشه تا پیام داوری خدا را به یگان قوم یکتا پرست آن زمان، یعنی بنی اسرائیل، برساند. مردم اسرائیل از شنیدن پیام داوری خدا، آن هم به توسط یکی از هموطنان خود، بسیار ناخرسند و شگفت زده شدند. آخه آنان خود را مقدسترین و برترین قوم و نژاد می دانستند. آنان تنها قوم یکتا پرست جهان و یگان ملت صاحب کتاب و شریعت بودند. آنان در جهان دلیل و نشان معجزات خدای نادیده بودند. چطور ممکنه که خدای قدوس که آنان را در طی صدها سال متمادی برکت داده، همراهشان بوده، از دشمنان حمایتشون کرده و با آنان صحبت کرده و قول داده که ازشون نگهداری کنه، حالا بیاد و با آنها بگه نه فقط شما نابود میشید بلکه مملکتونم از بین میره؟ مگه میشه که خدای عادل، قومهای بت‌پرست و شریری که همیشه ضد خدا حرف میزنن و به خدا اعتقاد ندارن رو رها بکنه و بعد بیاد قوم بنی اسرائیل رو که به اسم خدا نامیده شدن داوری کند؟ بعضی از اسرائیلی‌ها میگفتن درسته که ما ممکنه همه قانونهای خدا را اطاعت نکرده ایم، ولی به هر حال بیشتر وقتها از قانون شریعت اطاعت میکنیم و اگر خودمون رو با ملت‌های دیگه مقایسه کنیم، ما در برابر آنها مقدسترین و پاکترین آدم‌ها در روی زمین هستیم و نزدیکترین به خدا یکتا. پس امکان نداره خدای عادل ما را اول داوری کنه. نه ای میکای نبی، پیام تو اصلا با عقل و منطق جور در نمیاد. ما که آدمهای خوبی هستیم، خدا ما را داوری نمی کند. و با این نوع طرز فکر منطقی و از نظر بشر درست، آنها پیام میکای نبی رو ندیده گرفتن. و دوستان عزیز، اگرچه قوم بنی اسرائیل شرارت ورزیده بودند، ولی از نظر عقلانی و از دید و حکمت بشری حق داشتند که اینطور حرف بزنند، چون به هر حال یگانه قومی بودند که اگرچه نه به طور کامل، ولی به هر حال اسم خدا یکتا رو به یاد داشته و در بعضی از قوانین خدا امین بودند. ولی اشتباه بزرگی که قوم اسرائیل در برابر شنیدن پیام خدا که توسط میکای نبی نازل شده بود نمودن، این بود که آنان خود رو با دیگر امتها می سنجیدن و در نتیجه خودشون رو پاک و تبرئه دانسته و خودشون رو مقدس می دانستن، در حالی که خداوند آنان را نه با مقایسه دیگر امتها بلکه با معیار و کلام خودش مقایسه می کنه و از دید خودش آنان قاصر و محکوم به فنا شده بودن. دوست من، این اشتباهی که قوم بنی اسرائیل نمود متاسفانه یکی از بزرگترین اشتباهات مردم قرن بیستم نیز هست و باید اعتراف کنم اشتباه من و اشتباه شما نیز می باشد که بهتره به خودمون بیایم. زیرا ما امروزه میاییم خودمون رو با همسایه ها و یا با دیگران، با دوستانمون، با دشمنانمون مقایسه میکنیم و چون عیب ها و خطاها و شرارت های دیگران بر ما آشکاره و ما عیب های خودمون رو نمیبینیم، در نتیجه همیشه خودمون رو پاک و بی عیب و درستکار میبینیم. حتی اگر قادر باشیم ضعف ها و خطاهای خودمون رو هم ببینیم، باز میمان رو با عیب های بزرگتر دیگران مقایسه میکنیم و میگوییم ببین این اشتباه من نسبت به آن خطای عظیمی که طرف کرده اصلا هیچه. با آن وقت نیازی به توبه در خودمون نمیبینیم، چون از نظر عقل و منطق و حکمت بشری عادل و پاک و خوب هستیم. اما دوست من، ببین که کلام خدا چه میگوید و مواظب باش که تو این اشتباهی که قوم بنی اسرائیل شدن و دیگران هم امروز میشوند نشوی. خداوند میگوید من کلام مقدس خود را به تو عطا کردم تا تو مطابق کلام من زندگی کنی و من تو را مطابق معیار و دید و انتظاری که از تو دارم داوری میکنم و مقایسه مینمایم و نه با زندگی دیگران. و واقعیت اینه که همه ما هر روز در زندگی خودمون مرتکب این اشتباه بزرگ می شویم. یعنی خودمون رو با رفتار و کردار دیگران و با اعمال و روش زندگی دیگران مقایسه می کنیم، در حالی که باید خودمون رو با آنچه که خدا از ما انتظار دارد مقایسه کرد. چقدر خوب است که لااقل امروز به این حقیقت مهم پی برده و معیار قدوسیت و پاکی و زندگی خود را نه بر عقل و حکمت بشری و با مقایسه دیگران، بلکه بر طبق کلام خدا و از دید و بصیرت روحانی خداوندی، از امروز مسیر فکری خود را عوض کنیم و این را بدانیم که خدا ما را مطابق معیار خودش داوری میکنه و نه اینکه ما را با همسایه ها و یا دیگر هم نوعانمون. پس دوست من این کلام خدا را بپذیر ای یار با وفا و وجودت را به خدا تسلیم کن و دیگر خودت را فریب نده، چون من و شما در روز داوری به خدا مسئولیم و مطابق کلامش داوری خواهیم شد. اما قوم بنی اسرائیل حاضر نشدند که این حقیقت مهم را بپذیرند. عقل و منطق خود را مهمتر از کلام خدا می دانستند، لااقل در عمل اینطور نشون می دادند. شاید زبانان کلام خدا را بالاتر می دانستند، اما در عمل عقل و منطق خود را مهمتر از کلام خدا دانستند و خود را عادل شمرده و در خود عیبی هم ندیدند و در نتیجه نیازی هم به توبه در خود ندیدند. میکای نبی برای اینکه آنان را متوجه خطاهای خودشون بکنه، از فصل دوم به بعضی از گناهانشون اشاره میکنه. در 6 آیه اول آنان را به خاطر ظلم و ستم و افکار خودخانه و حق بازی ها و شرارت های دیگر و حق مستضعفین را خوردن و مال یتیمان را بالا کشیدن محکوم می نماید و حالا از آیه 7 دنباله پیامش را اینطور بیان می کند. به آیات 7-10 توجه کنید. می گوید: ای که به خاندان یعقوب مسما هستی، آیا روح خداوند قاصر شده است و آیا اینها اعمال او می باشد؟ آیا کلام من برای هر که به استقامت سالک باشد نیکو نیست؟ لکن قوم من در این روزها به دشمنی برخواستند. شما ردا را از رخت آنانی که به اطمینان می گذرند و از جنگ رو گردانند می کنید و زنان قوم مرا از خانهای مرغوب ایشان بیرون می کنید و زینت مرا از اطفال ایشان تا به ابد می گیرید. برخیزید و بروید، زیرا که این سرزمین دیگر آرامگاه شما نیست، چون که نجس شده است. شما را به هلاکت سخت هلاک خواهد ساخت. در آیه 7 میکای نبی توجه قوم یهود را به آنچه که خدا برایشان انجام داده و اینکه در طول تاریخ شاهد اعمال و قدرت و عنایات الهی بودند می نماید، زیرا میخواد نشون بده که نه فقط قد نشناس بودند، بلکه با نوع اعمالشون بر علیه خدا قیام کرده و کلام مقدس او را بی حرمت ساختند و به دینسان موقعیتشون حتی از کشورهای بت‌پرست نیز بدتر شده است. می فرماید: ای که به خاندان یعقوب مسما هستی، یا ای کسانی که به فرزندان وعده و برکت، به فرزندان خدا یکتا مسما هستید، و یا ای کسانی که به قوم خدا ملقب شدید، آیا روح خدا قاصر شده است؟ یا خیال می کنید که خدا در میان شما نیست؟ آیا خیال میکنید که خدا شاهد و ناظر اعمال آلودتون نیست؟ آیا خیال نمیکنید که خدا آنچه را که انجام میدهید نمیبینه؟ البته که میبینه. و یا آیا ترس از خدا را ندارید که اینطور شریر و یاغی و فاسد شده اید؟ آیا اعمالی که انجام میدهید چیزی است که خدا از شما انتظار دارد؟ جواب همین سوال ها از طرف قوم منفی بودند. به زبان دیگر قوم یهود: ای ملت یهود، خدا شاهد اعمال شماست. هر شرارتی را که انجام می دهید رو می بینه و این اعمالی که انجام می دهید برخلاف خواست خداونده. آنچرا که انجام می دهید چیزهایی نیستند که خدا از شما خواسته. هر کاری که دارید می کنید برخلاف چیزهایی است که خداوند به شما گفته و در نتیجه شما در دادگاه عدل الهی محکوم شده اید، چون برخلاف خواست خدا عمل می کنید. بعد سوال دیگری هم می کنه، میگه: آیا کلام من برای هر که به استقامت باشد نیکو نیست؟ و یا مگر نه اینکه کلام من برای شما اگر بخواهید در ایمان و درستی سالک باشید کافیه؟ مگر نه اینکه کلام من همه نیازهای شما را برطرف میکنه؟ حالا که میدونید کلام من باعث برکت شما شده و همه نیازهای شما را برطرف میکنه، پس چرا از کلام من روی گردان شده و به بت‌ها پناه برده اید و خودتون رو آلوده ساخته اید، به ظلم و ستم مشغول شده و آن را عیب و خطا دیگر نمیدانید؟ و نه فقط آن، بلکه بر علیه کسانی که طالب صلح هستند و نمیخوان جنگ و مشغله به راه بیاندازن قیام کرده اید. خداوند میفرماید: اگرچه شما قوم من محسوب می شوید، ولی حالا به دشمن من مبدل شدید. اعمالتون آن را آشکار می کنه. میگه شما به زنان و بچه های بیدفاع حمله کرده، به ناموس مردم تجاوز می کنید، ولی انگار نه انگار که زانی هستید، انگار نه انگار که خطایی کردید. حالا که این نوع زندگی را برگزیده اید و کلام مرا رد کرده اید، خداوند می گوید که من شما را از این سرزمین که به شما عطا کردم بیرون خواهم کرد. آن آرامش و سلامتی و امنیتی که بهتون داده بودم، از دست دشمنان شما را حفظ کرده بودم، اونها را میگیرم، چون نمیخواهید که در صلح و صفا باشید و نمیخواهید از من پیروی کنید و از همه مهمتر این سرزمینی را که به شما دادم و امر کردم که هر نوع بت را از آن دور سازی تا نجس نشود، شما درست برخلاف آن با بت پرستی و زناتون آن را نجس کرده اید. پس شما را از این دیار بیرون می کنم. شما را هلاک می سازم. دوست من، آیا خیال می کنید که قوم از شنیدن گناهانشون به خدا روی می آورن و توبه می کنن؟ آیا خیال می کنید وقتی که پیام میکای نبی را شنیدند از خواب قفلت بیدار شدند؟ جواب اینه که نه. آنها به پیام میکای نبی خندیدند. قبولش نکردن، چون عقل و منطقشون به آنها ثابت میکرد که میکا اشتباه میکنه. واقعیت اینه امروز نیز بسیاری از ماها وقتی کلام خدا را میشنویم، همانند قوم بنی اسرائیل آن را پشت گوشی رد میکنیم و نمیپذیریم و یا میگیم ای بابا، اگر مثلا این دفعه این کار را بکنم، خدا که حیولا نیست مرا به خاطر یک عمل ناقابل که خطاست بکشه، و ده ها دلیل دیگری نیز می آوریم. ولی دوست عزیز، بهتره که دلیل و بهانه نیاوریم، زیرا نمیشه با خدا شوخی کرد. او خدای قادر مطلقه و آنچه می گوید همان را انجام می دهد. خدا وقتی گفته است دروغ نگویید، بهتر دروغ نگی، چون به خداوند بایستی حساب پس بدی. و یا می گوید فوش نده، حرف بد و رکیک از دهانت بیرون نیاد، بهتر جلوی زبانت را بگیری، چون به خدا مسئولی. خداوند قوم بنی اسرائیل را به خاطر عمل زشت و ناپاکشون به شدت تنبیه می کنه و حتی کشورشون رو به وسیله آتش نابود می سازد. او قوم آشور را برمی گزیند تا مطابق کلامش و مطابق پیشگویی انبیا تمام شهرهای اسرائیل یا حکومت شمالی را نابود کنه. ولی خدا کماکان به قول خود امین و وفادار بوده و عهدی را که با ابراهیم بسته است، در این حال که قوم اسرائیل را تنبیه می کنه، محترم می شمارد. آیه 12 و 13 بیان کننده این واقعه است که اگرچه قوم به هلاکت سخت هلاک خواهند شد و همه را پراکنده می کند، اما زمانی خواهد رسید که آنان را دوباره جمع کرده و به سرزمین موعود برمی گرداند و آنانی که توبه کردن را برکت مخصوص می ده و هدایتشون می کنه و حمایتشون می کنه و محبت خیش را دوباره با آنها عطا می کند. زیرا خداوند به ابراهیم قول داده که آنانی را که به سویش برگردن برکت می ده و قوم اسرائیل را به طور کلی نابود نکنه. و عزیزان، اگر به تاریخ نظر بیفکنیم، متوجه می شویم که قوم یهود به شدیدترین وجهی مورد آماج حملات انواع حکومت ها و دولت ها شدند و تقریبا در جنگ جهانی دوم نسلشون انقراض گردید. اما همونطور که می دانید، از آن زمان تا به حال هیچ قدرتی در عالم موفق نشده است که آنان را به کلی از بین ببرد و به قول بعضی ها به دریا بریزد. چرا؟ چون خدا قول داده است که آنان را به طور کلی از بین نبرد. برای همین است که میکای نبی اگرچه اعلام داوری خدا را میکنه و قوم را محکوم میداند، اما خدا به اندک مؤمنین یادآور میشه که او امین است و به عهد خود پایداره. ولی این اسرائیلی ها هستند که نسبت به عهدی که با خدا بستن امین و با وفا نبودن، به طوری که میگوید ای یعقوب، من البته تمامی اهل تو را جمع خواهم کرد و بقیه اسرائیل را مثل گوسفندان بصره در یک جا خواهم گذاشت. ایشان مثل گله‌ای که در عاقل خود باشند، به سبب کثرت مردمان قوقعه خواهند کرد. رخنه کننده پیش روی ایشان برآمده است. ایشان رخنه نموده و از دروازه عبور کرده از آن بیرون رفتن و پادشاه ایشان پیش روی ایشان و خداوند بر سر ایشان پیش رفته است. این آیات صحبت از زمانی میکنه که قوم بنی اسرائیل از خداوند اطاعت و پیروی خواهند کرد. قوم بنی اسرائیل با اشتیاق طالب پیروی از خدا خواهند بود. از پادشاه گرفته تا دهقان و کشاورز همه با جان و دل در پی اطاعت از خدا خواهند بود و وجودشان را به خدا یکتا تقدیم خواهند کرد و در نتیجه خداوند نیز آنون را برکت می دهد. وقتی میگوید که خدا بر سر ایشان پیش رفته، اشاره به همین موضوع میکنه که خدا همه چیز را پیشاپیش براشون آماده میکنه و او خودش حامی آنان بوده و پیشاپیش ایشان میره و آنها را از هر خطری حفظ میکنه. در آن ایام قوم اسرائیل به قوم برکت یافتگان مسما خواهند شد. حالا ممکنه سوال بشه که این پیشگوی میکا نبی مربوط به چه دوره و یا زمانی است؟ آیا در گذشته عملی شده و یا اینکه مربوط به آینده است؟ دوستان، به گواه تاریخ از زمان میکا نبی، یعنی در حدود 2700 سال پیش تا به امروز، هنوز ایامی نبوده که قوم بنی اسرائیل تماماً و قلباً در پی اراده و خواست خدا باشن و از کلامش پیروی کنن. امروز هم همه چیز در قلب آنها هست جز عشق حقیقی به خدا. البته بایستی قبول کرد که بسیاری هستند که صادقانه و از روی عشق و علاقه طالب خدایند، اما اکثریت قوم امروز در پی امور دنیا هستند. این آیات اشاره به زمانی میکنه که مسیح موعود برای بار دوم به جهان میاد و سلطنت جهانی خود را آغاز میکند. این موضوع رو در کتاب اشعیا نبی و همچنین کتاب مکاشفه یوحنا میتونیم مطالعه بکنیم که خود پیشگویی است در مورد زمان بازگشت مسیح. اما میکا هنوز پیام بسیار مهمی برای قوم خودش داره و نشون میده که تا چه حد شرارتشون در حضور خدا زیاد شده است و اگرچه خداوند قول داده و نبوت میکنه که در آینده از آنها حمایت کند، ولی نسلی که اکنون در زمان میکا زندگی میکنن بایستی ثمره شرارت و گناهانشون رو ببینن. آیه 1-4 از فصل سوم این موضوع رو روشن میکنه که خداوند ممکنه ما را ببخشه، ولی ما باید جزای اعمالمون رو بدهیم. میفرماید: و گفتم ای رؤسای یعقوب و ای داوران خاندان اسرائیل، بشنوید. آیا بر شما نیست که انصاف را بدانید؟ آنان که از نیکویی نفرت دارند و بر بدی مایل می باشند و پوست را از تن مردم و گوشت را از استخوان‌هایشان می کنند و کسان که گوشت قوم مرا می خورند و پوست ایشان را از تن ایشان می کنند و استخوان‌هایشان را خرد کرده آنها را گویا در دیگ و مثل گوشت در پاتیل می ریزند، آنگاه نزد خداوند استقاصه خواهند کرد و ایشان را اجابت نخواهد نمود، بلکه خدا روی خود را در آن زمان از ایشان خواهد پوشانید، چون که مرتکب اعمال زشت شدند. دوست من، اگر لحظه‌ای به معنی این آیات توجه کنید، خواهیم دید که رؤسا و مسئولین مملکت در زمان میکا نبی بدترین و فجیع‌ترین اعمال غیر انسانی را انجام می‌دادند که زبان قاصر از بیان آنه، و مخصوصاً داوران و قضات به نحو بسیار بی‌رحمانه‌ای ظلم و ستم می‌کردند و با مردم رفتار می‌نمودند. وقتی که شخصی مرتکب خطایی میشد، قاضی آنچنان حکم بی‌منصفانه‌ای میداد که حتی افراد وحشی نیز چنین حکمی نمیدادند، در حالی که خدا یکتا در تورات مقدس امر کرده بود که با انصاف و عدالت قضاوت کنند، زیرا همان گونه که بر مردم حکم بدهند به همان نوع بر آنان حکم خواهد شد. خدا داوران و قضات را برگزید تا عدالت را اجرا کنند، انصاف را مراعات نمایند. اما در زمان میکا نبی سروران و داوران نه فقط انصاف را مراعات نمی کردند، بلکه با مردم مثل حیوان رفتار می کردند. برای ضعیفان و فقیران حقوقی قائل نبودند و انگار که بدن آنان فقط گوشت بود و به درد هیچ چیزی نمی خوردند. حکم نابودیشون را صادر می کردند و احساس گناه و خطا نمی کردند. در آیه 2 میگوید شما از نیکویی نفرت دارید و بر بدی مایل هستید. اینانی که از جانب خدا وظیفه داشتند طرفدار نیکویی و خوبی باشند و مانع بدی گردند، خود عامل بدی و ضد نیکویی و خوبی بودند. اگرچه ما نمی‌دانیم که آیا آنان حقیقتاً پوست از تن افراد می‌کندند، ولی میکای نبی با بیان این جملات می‌خواهد در مورد فساد اخلاقی و ظلم و ستم عظیمی که رؤسای قوم بر مردم می‌کردند اشاره کنه. متاسفانه امروز نیز در بعضی جاها همین روش‌ها را دولت‌ها بر علیه مخالفان خود به کار می‌برند، آن هم به اسم خدا، درست مانند قوم بنی اسرائیل. دوستان توجه کنید، قومی که میبایستی سرآمد عدالت و انصاف و حق باشه و نشان وجود خدا یکتا در میان جهان باشه، نوری باشه در عالم بت پرستان که مردم را به طرف یکتا پرستی بکشانه، آنقدر خودشون فاسد و شریر شده بودن که باعث فنای خود و دیگران شده بودن و خدا یکتا، خدای عادل، در برابر این شرارت ها سکوت نکرد. در آیه 4 می‌فرماید زمانی خواهد رسید که شما نیز که امروز بر مردم حکم می‌کنید و آنها را محکوم به فنا می‌نمایید، داوری خواهید شد و به اعمالتون جواب خواهید داد، و وقتی بلا و غضب به سرتون بیاد، آن وقت به حضور خدا فریاد برخواهید آورد و از خدا تمنای کمک خواهید کرد، اما خدا دعای شما را نخواهد شنید و جواب دعای شما را هم نخواهد داد و بر شما رحم نخواهد کرد. چرا؟ چون شما نیز به استغاثه و التماس مظلومان گوش نکردید و با آنها رحم نکردید. حقدار را به خاطر سود مالی و یا به خاطر منافع شخصی ظالمانه از بین بردید و به گریه آنها توجه ننمودید. و چون رحم نکردید، چون عدالت را اجرا نکردید، بدانید که خداوند نیز بر شما رحم نخواهد کرد. دوست من، در اینجا میکای نبی درس بسیار مهمی را میخواد به من و شما بده، و اون این که امروز در هر سمت و شغلی که هستید و یا هر وظیفه‌ای که دارید، بهتر درستکاری و انصاف و عدالت را اجرا کنید و نسبت به وظیفت امین باشی و ظلم و ستم نکنی. از مال و مقام خود سوء استفاده نکن، در پی منافع شخصی خودت نباش، ولو اینکه همه این کار را میکنن، شما این کار را نکن. به کارهای نادرست، حق بازی ها، سودجویی ها و کلک های دیگران حسرت نخور. اعمال آنها اگر از نظر خودشون زرنگیه و خوبه، بدان که در حضور خدا گناه محسوب میشه. آنان امروز اهمیتی به فردا که به حضور خدا خانیستاد نمیدهن، اما شما مثل آنها نباشید، بلکه به فردایی توجه کنید که به حضور قادر مطلق و خدای توانا و واقف بر همه چیز خواهید استاد و باید به او پاسخ بدهید. پس دوست من، ترس خدا را در دل خود داشته باش و از او پیروی کن و دیگر در پی بی انصافی و سودجویی نرو، بلکه در آنچه که خدا به شما داده است امین و درستکار باش که خداوند پاداش تو را خواهد داد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.